شد سی دقیقه با وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا را که در آن تعداد تلفات نیروهای افغان به صورت سرسام‌آور بلند خوانده شده رد میکند. همچنان لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان میگوید تا سال 2014 تجهیزات زمینی نیروهای افغان مکمل خواهد شد. اما قوای هوایی چگونه؟ تا لحظات بعد در صدر مطالب خبری ما این موضوعات را خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکنند.
قرار است تا هفته جاری فهرست اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی کاملا ترتیب شود. بانک انکشافی آسیایی بیش از 200 میلیون دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد و نمایندگان جامعه جهانی سیومین روز گفتگوها روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران را در ژنو آغاز نمودند. مشروع خبرها. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که فهرست اشتراک کنندگان این جرگه تا اخیر هفته جاری نهایی می شود. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که کار روی این فهرست با جدیت ادامه دارد.
فهرست انشالله تا آخر نیمی هفته کاملا تکمیل میشه. هفته چهارم یا آخرای برج عقرب لوی جرگه مشورتی مردم افغانستان دایر خواهد شد.
هدف از راه‌اندازی این لویه جرگه نظرخواهی از نماینده های مردم افغانستان در مورد امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا است. بانک انکشاف آسیایی کمک تازه برزش 220 میلیون دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. تفاهم‌نامه این کمک بانک انکشاف آسیایی امروز میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده این بانک در کابل امضا شد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان گفت در مورد استفاده از این مساعدت جدید بانک انکشاف آسیایی گفت:
این پول عمدتاً برای ساخت شهرهای شمال و جنوب که از مزار شریف آغاز شده و حالا تا ولسوالی یکاولنگ امتداد می‌یابد به مصرف می‌رسد. از شمال به طرف جنوب کاران ادامه دارد و به پول اضافی نیاز است. بخش دیگران دیزاین سرک گردن دیوال تا چخچران است و قسمت دیگران به مطالعه و دیزاین سرک حلقوی کابل اختصاص دارد.
با اساس گزارش‌ها بانک انکشاف آسیایی از سال 2002 میلادی به این سو بیش از 3 میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف بازسازی افغانستان کمک کرده است و مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان می‌گویند در یک کمین طالبان مسلح 4 پلیس اسیر و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. فضل‌الدین عیار قماندان امنیه ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت این رویداد پیش از چاشت امروز در ولسوالی تگاب این ولایت اتفاق افتاد. طالبان مسلح ادعا کردند که در این حادثه 6 پلیس کشته شده و 7 تن دیگرشان را با خود بردند. مقامات در بدخشان این ادعای طالبان را رد می‌کنند. ادامه خبرها. نمایندگان جامعه جهانی سیومین روز گفتگوها روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران را در ژنو آغاز کردند. وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین برای سهمگیری در این گفتگوها به سوئیس رفتند. مایکل مان، یک سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اشتون امروز با وزیر خارجه ایران جواد ظریف و وزیر خارجه فرانسه لورن فابیوس ملاقات کرد، اما وی از جزئیات بیشتر در مورد مسائل مورد بحث میان آنها خودداری نمود.
من در موقف قرار ندارم که در مورد جزئیات این ملاقات صحبت کنم و از طرف دیگر تمام صحبت‌ها در اتاق مذاکره است، اما همه می‌دانیم که مسائل عمده کدام ها هستند. ما بسیار شدید کار می‌کنیم که همه چیز به پیش بروند.
در این حال مقامات محتاطانه گفتند که اختلافات عمده موجودند و به نظر نمی رسد که یک توافق در جریان امروز به دست آید. پیش از این وزیر خارجه فرانسه لورن فابیوس امروز به خبرنگاران گفت که اطمینان برای به دست آمدن توافق وجود ندارد. اما ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفت گفتگوها پیشرفت خوب داشتند، اما مسائل مهمند که باید روی آن بحث شود. رهبران چین روی اقتصاد آینده این کشور بحث می کنند. یک اجلاس 4 روزه به اشتراک رهبران حزب کمونیست امروز در پکینگ
در پکینگ آغاز گردید. انتظار می رود که در این نشست در مورد راه های هدف تقویت دوباره اقتصاد چین که رشد سریع آن بعد از 3 دهه اندک کم شده است بحث شود. حکومت هدف حفظ رشد اقتصاد چین برخی از اصلاحات موقتی را روی دست گرفته و انتظار می رود که رهبران حزب کمونیست یک پلان جامع اقتصادی را تصویب کنند. آژانس خبری سینهوا از یک رهبر کمونیست نقل کرده است که این پلان بسیار جامع، قوی و بی‌مانند خواهد بود. و اپوزیسیون رژیم سوریه امروز تا یک گردهمایی تصمیم میگیرند که در نشست بین‌المللی صلح در مورد بحران سوریه شرکت کنند و یا نه. انتظار می‌رود که ملاقات ائتلاف ملی سوریه حداقل 2 روز در استانبول ادامه یابد. هدف از برگزاری این اجلاس ختم جنگ‌های داخلی 2 ساله در سوریه و ایجاد یک حکومت انتقالی در این کشور است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم به مجله خبری این ساعت ما 6:36 به وقت کابل شد. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر امریکا در مورد تلفات نیروهای افغان را رد میکند. لوی دریسیز قواه مسلح میگوید تا سال 2014 تجهیزات زمینی نیروهای افغان مکمل خواهد شد. نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نشست کمیسیون شکایات انتخاباتی را مؤثر میدانند.
ما عملی کمیسیون شکایات انتخاباتی را که یک نشست علنی داشت یک آغاز خوب، اما حداقل یک آغاز خوب میدانیم.
شمار از افغانهای تازه اخراج شده از اروپا امروز علیه وزیر امور مهاجرین افغانستان دست به تظاهرات زدند.
ایرانی رو دپورتنم، نه هندی رو دپورتنم، به خاطری که ما که بریم مگه مشکلی ما نیست، مشکلی فامیل وزیر مهاجرین نیست، مشکل دولت است، ما هیچ کاری نمی‌کنیم.
وزارت زراعت افغانستان 8 سردخانه بزرگ را به هدف نگهداری میوه تازه و سبزیجات می‌سازد. در ایران قانون تصویب شده که ازدواج را میان سرپرستان با اطفال فرزندیشان اجازه می‌دهد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت دفاع ملی افغانستان ادعای وزارت دفاع امریکا را که گفته است تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال 80% افزایش یافته رد میکند. مسئولان این وزارت میگویند که در جریان جنگ با مخالفین مسلح و انفجار ماین‌های کنار جاده یک تعداد از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند، اما این تعداد به اندازه‌ای نیست که پنتاگون گزارش داده است. در این حال شمار از آگاهان عدم مدیریت سالم دسترسی به سلاح‌های سنگین و محدود بودن امکانات را چالش‌های می‌دانند که باعث افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان شده است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان افزایش تحرکات مخالفین مسلح، انجام عملیات‌های نظامی بر رهبری نیروهای امنیتی افغان و انفجار ماین‌های کنار جاده را از عوامل می‌داند که سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان شده است. هرچند مقامات این وزارت می‌پذیرند که امسال به تناسب سال گذشته رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان نسبتاً افزایش یافته، اما در این خصوص ارقام دقیق ارائه نمی‌کنند. دولت وزیر معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که در سال روان نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانستند در بسیاری از مناطق مانع پیشرفت مخالفین مسلح گردند. و گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را که در آن تلفات نیروهای امنیتی افغان 80% خوانده شده رد کرده گفت:
قبلا تمام عملیات های محاربوی ما با قوت های ایسف یک جا انجام می شد. مرحله 4 انتقال اجرا شده و پلانگذاری را ما خود انجام می دهیم. به همین لحاظ ما تایید می کنیم که تلفات ما نسبت به سال گذشته به طور نسبی افزایش یافته، اما 80% تلفات نداریم.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به تازگی در گزارش گفته که تعداد سربازان نیروهای امنیتی افغان که در جنگ تابستان سال جاری با طالبان کشته شدند در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 80% بیشتر شده است. در این گزارش همچنان گفته شده که تعداد تلفات قوای آمریکا و متحدین آن از ماه اپریل تا سپتامبر سال 2013 میلادی 60% کاهش یافته است. در این حال برخی از کارشناسان امور نظامی افغان دلیل فراهم نکردن امکانات و تجهیزات لازم بر جامعه جهانی انتقادهایی دارند. آگاهان بدین باورند که افزایش تلفات سربازان افغان وابسته به نبود پلانهای دقیق از قبل طرح‌ریزی شده و عدم دسترسی به تجهیزات مدرن جنگی است که با عنوان چالش هنوز هم باقی است. جنرال عتیق الله مرخیل، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان را این چنین برمی شمارد.
تکنیک خوب داشتند که ما نداریم، قوتهای هوایی را داشتند که ما نداریم، سلاح ما نسبت به سلاح دشمن هنوزم پایین تر است، شناخت دقیق از دشمن نداریم، ابتکار فعالیتهای ماروی به دست دشمن هست، کشف ما ضعیف تر هست. همه از این مسائل باعث از این میشه که ما تلفات بدیم.
مخالفین مصالحه دولت در آغاز امسال عملیات را تحت نام خالد بن ولید راه اندازی کردند که در جریان آن در نقاط مختلف کشور حملات گروهی و انتحاری به شمول ماین‌گذاری های را سازماندهی کردند. آگاهان بدین باورند تا زمانی که سوی آمریکا و ناتو در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان تلاش های جدی صورت نگیرد و تجهیزات نظامی مجهز را در اختیار آنان قرار ندهند، احتمال افزایش تلفات این نیروها در سالهای آینده به مراتب بیشتر خواهد بود.
از اظهارات وزارت دفاع افغانستان پس از نشر گزارش پنتاگون شنیدین. وزارت دفاع امریکا در گزارشی که به کنگره آن کشور ارائه کرده گفته است که تلفات نیروهای امنیتی افغان 80% امسال افزایش یافته است، اما وزارت دفاع افغانستان حالا این گزارش را رد میکند. در این میان شمار از عدم دسترسی نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات لازم سخن میگویند. اما امروز لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان گفت جامعه جهانی تا سال 2014 میلادی تجهیزات مورد نیاز اردوی ملی را در بخش زمینی به صورت مکمل در اختیار این نیروها قرار خواهد داد. اما وی که امروز در مراسم فراغت افسران جوان در کابل صحبت میکرد گفت ممکن تجهیز قوای هوایی افغانستان تا چند سال دیگر طول بکشد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
وزارت دفاع ملی کمبود وسایل و تجهیزات نظامی در بخش اردو را هنوز هم چالش فرارای نیروهای امنیتی افغان خوانده، میگوید تلاش ها به هدف حل آن ادامه دارد. شیر محمد کریمی لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان به روز شنبه در کابل گفت اردوی افغانستان هم در بخش هوایی و هم در بخش زمینی با کمبود وسایل نظامی روبرو می باشد، اما وی اطمینان میدهد که این مشکل به زودی مرفوع میگردد.
برنامه هایی که از سوی کشورهای دوست به خاطر ساخت اردوی افغانستان پلان شده است تا سال 2014 و در بخش هوایی الی سال 2018 ادامه دارد. وسایلی که در شرایط فعلی برای ما نیاز است قسمان در اختیار داریم و تا سال 2014 مکمل اکمال می‌گردد.
لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان این مطلب را در مراسم فراغت افسران جوان در مرکز تعلیمی نظامی کابل بیان کرد. آقای کریمی گفت آنان در بخش‌های لوجستیکی، وسایل زرهی، قوت‌های هوایی و وسایل شناسایی ماین‌های کنار جاده با مشکلات روبرو هستند. در چند سال گذشته اردوی افغانستان با کمک جامعه جهانی با برخی وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز گردیده است. با گفته مقامات وزارت دفاع افغانستان، نیروهای اردوی ملی با استفاده از این وسایل و تجهیزات پیشرفته اکنون بیشتر عملیات‌ها را به گونه مستقلانه انجام می‌دهند. اما با گفته آقای کریمی، با وجود این همه تلاش‌ها برخی افراد به داخل اردوی ملی رخنه کرده و قصد تخریب این اردو را داشتند. باز هم شیر محمد کریمی:
دشمنای وطن ما تبیز که از هیچ چیز صرفه نمیکنه، حتی نفر را گیر کردیم که با یونیفرم اردوی ملی خود را چهره کرده ولی دیگه کس بوده، ولی داریم ما کشف استخبارات داریم، ما ضد استخبارات داریم.
اما وای مشخص نساخت که این افراد از سوی کی و از کجا مجبور به انجام این کار ساخته شده بودند. پیش از این نیز گزارش های وجود داشتند که تعداد از مخالفین با داخل ارگان های امنیتی پلیس و اردو رخنه کرده و با استفاده از یونیفرم نظامی همکارانشان را هدف قرار دادند. با توجه به این مشکلات مردم نگرانند که ممکن پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تعداد مخالفین در ارگان های امنیتی افزایش یافته و مشکلات امنیتی بیشتر گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نشست علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی را آغاز خوب برای دستیابی به حقوقشان میدانند. آنها از کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهند که در انجام بررسی‌هایش عادلانه عمل کند. در این میان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که با توجه به اسناد و دلایل نامزدان و بررسی‌های کمیسیون در این ارتباط به نامزدان تصمیم گرفته خواهد شد. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
پس از اولین جلسه علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان از شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری خواهان نشست های جداگانه حقوقی جهت اصول رضایتشان شدند. این کاندیدان می گویند که تا هنوز فقط یک بار به شکایات آنان کمیسیون شکایات انتخاباتی گوش داده است، اما از انجام صحبت های دیگر خبر در دست نیست. داوود سلطانزو یکی از نامزدان که از فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات هست شده گفت، امیدوارند کمیسیون شکایات انتخاباتی در خصوص شکایات آنان مسئولانه عمل کند.
ما عملی کمیسیون شکایات انتخاباتی را که یک نشست علنی داشت یک آغاز خوب، اما حداقل یک آغاز خوب میدانیم. او به این معنی نیست که این آغاز دیگه انجام است. اینا نشست داشتن، گفتگوشون صورت گرفت و صحبت های ما را شنیدن. بعد از او کدام صحبت دیگه بین ما و اونا صورت نگرفته، این هنوز برای ما واضح نشده.
روی همین دلیل کاندیدان حذف شده به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که همانند کمیسیون مستقل انتخابات تخطی نکرده، بلکه بررسی‌هایش را بر مبنای قانون انجام دهد. این کاندیدان ادعا دارند که کمیسیون مستقل انتخابات بدون بررسی دقیق و اطلاع قبلی آنان را از فهرست ابتدایی بیرون کرده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود بسم الله شیر و داوود سلطانزوی به اساس داشتن تابعیت دوگانه و مطابق 14 نامزد دیگر به دلیل مشکل در کارت‌های امایویشون از فهرست ابتدایی حذف شدند. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که با توجه به اسناد و دلایل کاندیدان و بررسی‌های کمیسیون در ارتباط به این کاندیدان تصمیم خواهند گرفت. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت
جلسات دیگه مد نظر نیست. ما اعتراض ها و دلایل کاندیداهای معترض دریافت کردیم، اسنادش دریافت کردیم. با توجه به اسناد و دلایل ارائه شده و همچنین بررسی هایی که خود ما میکنیم نسبت به اعتراضات مطرح شده، تصمیم گیری خواهد کردیم.
آقای محسنی میگوید که کار روی فهرست نهایی به شدت جریان دارد و تا کنون 600 مورد شکایت را به دست آوردند. قرار است تا یک هفته دیگر، یعنی دقیقاً در 25 مای جاری، فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود. اما تا کنون مشخص نیست که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی درد این کاندیدان معترض را دوا خواهد کرد یا نه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک گزارش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سازمان ملل متحد انوس هم مواد مخدر را در افغانستان یک چالش جدی میداند. تا دقایق بعد گزارش را در این مورد خواهید شنید. شمار از افغانهایی که تازه از کشورهای اروپایی اخراج شدند، امروز در برابر ساختمان شورای ملی دست به تظاهرات زدند. این معترضان با انتقاد از وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفتند که آنها بنابر درخواست این وزارت از کشورهای اروپایی اخراج شدند. وزیر مهاجرین و عودت کننده ها در پاسخ به این انتقادهای معترضان گفته است که این افراد به خاطر ارتکاب جرم از کشورهای اروپایی اخراج شدند و او در این خصوص کار کردن نمیتواند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر از کابل.
شماره از جوانانی که تازه از کشورهای اروپایی اخراج شدند مدعی‌اند که آنان بنابر درخواست حکومت افغانستان اجباراً اخراج و به افغانستان انتقال داده شدند. ده‌ها تن از همین افراد به شمول برخی از نمایندگان جامعه مدنی امروز شنبه در برابر شورای ملی دست و اعتراض زده خواستار وضاحت از سوی حکومت شدند. عتیق العادل و علی کریمی دو تن از افغانان اخراج شده به رادیو آزادی گفتند
تقریبا 3 سال در ناروی بودم و در آنجا درس می‌خواندم، اما مرا جبران به افغانستان فرستادند و برای ما گفتند که رئیس جمهور کرزی آمده و وزیر مهاجرین با ما تفاهم‌نامه امضا کرده است.
2013 دپورت شدیم از دانمارک به کابل. 450 نفر از دانمارک دپورت شدیم، همه‌ش افغانی بودند. دیگه ایرانی رو دپورت نمی‌کنم، هندی رو دپورت نمی‌کنم، به خاطری که ما که بریم، ما مشکلی ما نیست، مشکلی فامیل وزیر مهاجرین است، مشکلی دولت است، ما هیچ کاری نمی‌کنیم.
معترضان با انتقاد از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که با مشکلاتشان از سوی این وزارت رسیدگی صورت نمیگیرد. بر اساس گزارش‌ها هنوز هم حدود 6 میلیون افغان در بیش از 70 کشور جهان با عنوان مهاجر زندگی میکنند که تقریبا 5 میلیون تن تنها در کشورهای ایران و پاکستان اقامت دارند. در سالهای اخیر یک تعداد دیگر از افغانهایی که به گونه غیر قانونی قصد سفر به کشورهای اروپایی را داشتند در مسیر راه کشته شدند و یا هم با مشکلات زیاده روبرو شدند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ادعای که گفته شده یک تعداد افغانها به خواست وزارت مهاجرین از کشورهای اروپایی اخراج شدند رد می کند. جماهر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به روز شنبه در نشست استحضاحیه ولسی جرگه گفت که بسیاری از افغانها از طریق راههای غیر قانونی به خارج سفر کردند و یک تعداد آنان به ارتکاب جرایم بازداشت و سپس اخراج می شوند.
بعضی از افغانهای ما، نه تنها از ما بلکه از کشورهای افریقایی، از کشورهای عراق، پاکستان و سایر نقاط به جرمای شخصی محکوم هستند. محاکمه ثلاثه حکم میکنه که یا باید اخراج شود. این نباید به این مانا تلقی شود که از اخراج جبری است.
افغانستان نخستین کشوری است که بیشترین رقم مهاجران را در کشورهای خارجی دارد. بیکاری، فقر و ناامنی سبب شده تا یک تعداد زیاد افغانها با قبول خطر اقدام به مهاجرت‌های غیرقانونی کنند. آگاهان بدین باورند که در کنار تأمین امنیت هرگاه زمینه اشتغال برای افغانها در داخل کشور فراهم گردد، میتوان جلو رفتن افغانها به خارج از کشور را گرفت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. در گزارش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سازمان ملل متحد آمده است که کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر هنوز هم یک چالش جدی در افغانستان است. در بخش از این گزارش گفته شده که همین مسئله پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای افغانها به بار آورده است. اما مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز انگام نشر این گزارش گفتند که اقداماتشان در یک سال گذشته برای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مؤثر بوده است. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر که به همکاری سازمان ملل متحد تهیه شده، یک بار دیگر کشت کوکنارو تولید آن برای آینده افغانستان خطر ساز خوانده شده است. در بخش از این گزارش که به روز شنبه به نشر رسید آمده است که مواد مخدر باعث ایجاد پیامدهای ناگوار در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور شده است. در این حال مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر به انگام نشر این گزارش گفتند که در سال 2012 نسبت به 3 سال گذشته آن در بخش کشف و ضبط مواد مخدر دست آوردهای چشمگیر داشتند. هارون رشید شیرزای معین این وزارت میگوید که در نتیجه تلاش های حکومت و جامعه جهانی در حال حاضر کشت کوکنار در 4 ولایت نامن افغانستان محدود شده است.
طول افغانستان که کوکنار رو کخت
کشت کوکنار در افغانستان فقط و فقط در ولایات جنوبی و غربی محدود شده است، به خصوص در مناطق جنوبی که 4 ولایت را در بر می‌گیرد. این ولایات شامل هلمند، قندهار، فرا و اروزگان است. به اساس گزارش تهیه شده 72% مواد مخدر در همین ولایات کشور کشت و تولید می شود.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند که از ماه مارچ سال 2009 میلادی الی مارچ 2013 کشف و ضبط هیروئین بیش از 250%، مورفین 328%، تریاک 212%، چرس 88% و مشروبات الکلی 88% افزایش یافته است. همچنان در گزارش این وزارت آمده است که قضای دستگیری قاچاقبران مواد مخدر و پیگیری قانونی آنان در این مدت به بیش از 48% افزایش یافته است. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان گفتند که برای رسیدگی به مشکلات معتادین، 10 مرکز ذخیره در کابل و ولایت کشور تأسیس کردند که این کار 58% افزایش را در ارائه خدمات صحی و معتادین نشان می‌دهد. به گفته معین وزارت مبارزه با مواد مخدر با تهیه این گزارش اکنون مشخص شده که کوکنار در کجای افغانستان کشت می شود و این وزارت چگونه پلان ها را تهیه نماید تا بتواند در امان محلات مردم را مجبور به ترک کوکنار نمایند. با این حال اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را مشکل جهانی می داند و بر مبارزه مشترک این پدیده تاکید دارد. اشیتا میتال معاون این اداره:
What it faces is a huge challenge.
چیزی که چالش بزرگ را در مقابل مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ایجاد کرده، تأسیس نهادهای بسیار زیاد و آن هم آلوده با فساد. و مشکل دیگر این است که افغانستان نمیتواند به تنهایی مشکل مواد مخدر را اداره نماید. این کار به همکاری‌های منطقوی نیاز دارد. من بسیار خوشحال هستم که حکومت افغانستان همه مشکلات را شناسایی کرده و راه‌های حل مختلف را برای مبارزه آن سنجیده است.
در بیش از یک دهه گذشته از افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر دنیا نام برده شده است. هرچند حکومت این کشور و نهادهای مختلف بین المللی برای کاهش کشت و تولید این پدیده تلاش کردند، اما گفته می شود که این تلاش ها نتایج چندان در پی نداشته است. در کنار کشت و تولید مواد مخدر در سالهای اخیر، استفاده یک تعداد افغان ها از مواد مخدر تولید شده در کشور نیز به مشکل اجتماعی در افغانستان افزوده است. به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر بیش از 1 میلیون تن در این کشور معتاد به مواد مخدرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پارلمان و شورای نگهبان ایران قانون را تصویب کرده که بر اساس آن یک سرپرست می تواند با اطفال فرزندیش ازدواج کند. برخی در ایران با این قانون مخالفت دارند و خواهان آوردن تغییر آن از سوی پارلمان شدند. معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و مسائل خانوادگی گفته است که علی این قانون اقدام جدی خواهد کرد. فرشته نگاه گزارش می دهد.
شاین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور ایران در بخش مسائل زنان و امور خانواده می گوید پلان دارد تا علیه قانون جدید تصویب شده که بر اساس آن سرپرست ها می توانند با فرزند خوانده و یا فرزنداندرشان ازدواج کنند اقدام نماید. با وجود انتقادات گسترده این قانون نخست در 22 سپتامبر توسط پارلمان ایران بعدن در اوایل اکتبر از سوی شورای نگهبان این کشور به تصویب رسید. شورای نگهبان ایران تمام لوایح پیشنهاد شده از سوی پارلمان را قبل از اینکه به قانون مبدل شود بررسی می کند. پاورقی یکی از مواد این قانون منبع اصلی جنجال شده است. شاین دخت مولاوردی می گوید او با چند تن از قانونگذاران زن در حال برنامه ریزی اقدامات لازم برای تغییر این ماده جنجال برانگیزند. در پاورقی آمده است در صورت که محکمه دستور بدهد که این عمل به نفع طفل است، سرپرستان بالغ می توانند با اطفالی که خون شریکشان نیستند ازدواج بکنند. خانم مولاوردی تا مصاحبه هفته قبل با روزنامه اصلاح طلب شرق داشت گفت ما با برخی از روحانیان ارشد در این مورد دیدار کرده و آنها نیز قانون جدید برای حقوق کودکان و نوجوانانی که بی سرپرست یا بد سرپرستند مورد انتقاد قرار داده و با آن مخالفت کردند. بنابراین با همکاری نمایندگان مجلس لایحه فوری را برای تغییر این قانون به پارلمان می فرستیم. اگرچه خانم مولاوردی زمان مشخص را برای اقدام علیه این قانون جدید واضح نساخت، اما گفت یک تیم حقوقی بالایان کار می کند. اقدام موفقانه علیه این قانون می تواند یک نشانه تشویق برای مدافعان حقوق بشر که بالای این قانون انتقاد کرده و آن را غیر اخلاقی خواندند باشد. آنها هشدار دادند که این قانون راه را برای آزار جنسی کودکان هموار می سازد. برخی گفتند پارلمان در حوض تصویب لایحه اجازه عروسی با فرزند خوانده و فرزنداندر آن را باید ممنوع قرار بدهد. بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران دختران در سن 13 سالگی و پسران در سن 15 سالگی با اجازه پدرانشان می توانند عروسی کنند. منبع میر به نقل از امیر حسین قاضی عضو کمیته مسائل اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران می گوید پارلمان برخی از محدودیت ها را بالای ازدواج با فرزند خوانده و فرزند اندر ایجاد کرده است و این میتواند از احتمال سوء استفاده جنسی کودکان جلوگیری کند. شیوا دولت آبادی رئیس انجمن برای حفاظت از حقوق کودکان ایران میگوید یک مادر که دختر را به فرزندی میگیرد حتی اگر در ذهنش خطور کند که این دختر میتواند جاگزین وی شود با او مادری کردن نمیتواند. و یا یک مادر که پسر را به فرزندی گرفته است اگر آن را برای این سرپرستی کند که روز شوهر وی گردد نمیتواند یک خانواده سالم داشته باشد. تورن ولی مراد رئیس اتحادیه زنان مسلمان ایران نیز هشدار داده است که این قانون میتواند کودکان فرزندی و اندر را هدف تمایلات جنسی قرار بدهد. به گفته خانم تورن ولی مراد، فردی که به حیث پدر و یا مادر کودک را به فرزندی میگیرد باید ذهن خود را از هر گونه اس شهوانی آزاد بسازد. اجازه عروسی با آنها میتواند باعث ارتباطات جنسی گردد و این منجر به گناه میشود.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان 8 سردخانه بزرگ را به هدف نگهداری میوه تازه و سبزیجات می‌سازد. متأسفانه نسبت کمبود وقت نمی‌تونیم گزارش را در این مورد براتون نشر بکنیم و در مجله‌های خبری و برنامه‌های فردا صبح ما فراموش نکنین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. نشرات رادیو آزادی در این لحظات به پایان می‌رسد و فردا دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره میزبان شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهان هستیم. خدا نگهدار.